أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که اختیار فرمودند در مورد اینکه اگر برای بلدی دو طریق باشد و احد الطریقین ابعد باشد از طریق دیگر و نتیجتاً در اون طریق ابعد نماز او قصر خواهد بود، اگر اختیار بکند طریق ابعد را ولو این اختیار او به حسب ظاهر یک جهت عقلائیه‌ای نداشته باشد و به قصد این که به اون ترخیص در قصر برسد به این جهت به نماز شکسته بشود و روزه نگیرد، به این نیت. در مقابل این قول، قول بعضی بود که فرموده بودند در حال اختیار بدون غرض اولایی نمیتواند طریق ابعد را اختیار بکند، چون میشود در این صورت سفر او سفر لهوی و سفری که معنون به عنوان لهو باشد، این سفر نظیر سفری است که برای سید میکند لهوان لا للتجارت او للقوت. کما اینکه در اونجا نماز تمام خواهد بود، در اینجا هم نماز تمام است. این بیان بعض را در حقیقت مرحوم ها مورد اشکال قرار داده بودن، هم از نظر صغرای این دلیل و هم از نظر کبرای این دلیل و هم از طریق آخر که اصل لهو اصلا اساسا مربوط به ما نحن فیه نیست و این دلیل اجنبی از ما نحن فیه می شود، چون اون لهو حرام عبارت بود از لهو القلب. اینها مباحثی بود که گذشت. در اینجا به عنوان تتمه مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه قبل از آنی که وارد به شرط دوم از شروط تحقق سفر و صدق عنوان مسافر وارد بشوند، یک جمع‌بندی فرمودند. همین جمع‌بندی در فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه هم وارد شده است. ایشان هم همین جمع‌بندی رو فرمودند که ماحصل اون چه که از ابتداء بحث صلات مسافر تا کنون بیان شده است در این جمع‌بندی موجود است. خب به همون نحوی که در بحث اصول ما هم در اون جمع‌بندی که داشتیم تقریبا نتیجه حدود بحث یک ماه در این چند روز بحث شده است، اینجا هم همینجور حدود یک ماه یا بیشتری که بحث شده است در این جمع‌بندی دیگه وارد اون جزئیات نمیشیم. دسته‌بندی بشود مطالب که تا الان چه گفته شده است و مختار بزرگوار آقا رضوان الله تعالی علیه در این مباحث گذشته تا اینجا به صورت خلاصه و اشاره بیان میشود. ما حاصل فرمایش ایشان این است که میفرمایند شرط واجب که در حقیقت شرط قصر بود این بود که این شخص باید تحقق پیدا بکند سبب صدق عنوان مسافر در شرع، چون یک صدق سفر عرفی داریم، اون مغیّا به هیچ غایتی و مسبب از هیچ سببی نیست، ولی مسافر در نظر شارع به این است که باید تحقق پیدا بکند نیت سیر ثمانیت فراسخ که این سبب اول بود و تردیدی هم در این سبب ما نداشتیم، مثلا اجماعی بود که اگر کسی قصد سیر هشت فرسخ را بنماید، حالا هر فرسخ چند میل بود، هر میلی چند ذراع بود، هر ذراعی چند چی بود، اینا رو دیگه قبلا مفصلا بیان شد. این سبب اول هست. سبب دوم همون تحقق سمانیت فراسخ است، ولیکن به صورت تلفیق که رفت و برگشت مجموعاً بشود هشت فرسخ. البته این سبب دوم مثل سبب اول هر دو متخذ از روایات وارده‌ای در این باب هست. روایات برخی از اونها تعبیرشان عبارت بود از سمانیت فراسخ، یا تعبیر می‌کردند به بریدین. در برخی از روایات این چنین داشت که اربع فراسخ ذهابن و ایابن، یا بریدون ذهابن و بریدون ایابن. پس الهونا ما باشیم و این روایات غیر از این دو سبب، سبب سومی نباید وجود داشته باشد. ولیکن در بعضی از روایات یک عنوان سومی هم به کار برده شده است. حالا در برخی از اون روایات این عنوان سوم به تنهایی آمده است، و در برخی از روایات این عنوان سوم با یکی از اون دو سبب آمده است. سبب اولا اول عبارت شده از سمانیت فراسخ امتدادن صورت طولی، سبب دوم سمانیت فراسخ تلفیقن یعنی رفت و برگشت. دیگه جزئیات وارد نمیشیم که رفت اربعه باشد، برگشت اربعه باشد، یا اربعه فقط در رفت. سبب سوم عنوان شغل یوم هست. شغل یوم، یک روز راه برود. در بعضی از روایات هم بود که چجوری، اینو قبلا بیان کردن و مفصلا هم وارد شدن که این شغل یوم مختلف است. شغل یوم تابستان باشد یا زمستان، شغل یوم در زمین‌های هموار باشد یا غیر مسطح، شغل یوم یک فرد کبیر السن باشد یا یک فرد جوان راهرو، اینا فرق دارد. شغل یوم چی گفتیم؟ متعارف، هم نسبت به یوم، هم نسبت به مسیر، هم نسبت به وضع گرما و سرما، که نه خیلی گرم باشد که انسان نتواند زیاد راه برود، نه سرد باشد که انسان خیلی بیشتر اون صورت که راه برود در سرما مثلا. نه، معتدل، از جهات متعدده حد وسط رو در نظر بگیرید، نه زیاد پیر باشد نه زیاد جوان باشد، اینجور. خب روایات داشت بیاض و یومن، بعد و هو بریدان. دقت هم فرمودن مرحوم آقا رضوان الله علیه در این، و زحمت واقعا کشیدن که سعی فرمودن همون عناوین موجود در روایات به همون نحوی که وارد شده است رو بیان بفرمایند. در بعض از روایات دارد مسیرت و یومن، بیاض و یوم و مسیر یوم را تفسیر کرده اند در بعض به سمانیت فراسخ. دارد که ذهب رسول الله صلی الله علیه و آله الی زی خشب مسیرت و یومن یکون و الیها بریدان. ببینید مسیرت و یومن با بریدان با هم در این روایت آمده. یا در روایت دیگری، روایت قبلا خوانده شده بود که وزعت تقصیر على سیر القطار و هو اربعتون و اشرون میلا. بعد سوال میکند کم یقصر، در جواب فی مسیرت یومن و ذالک بریدان. باز اینجا ببینید مسیرت یومن و بریدان با هم آمدن. در بعضی از روایات دیگه چیزی زمیمه نشده است. حالا اینجا بریدان، یک روایت هم دارد، البته متعدد نه، که یکی از روایات که اینجا نقل شده است مسیرت یومن و هی سمانیت و فراسخ، بین مسیرت یومن و سمانیت فراسخ جمع شده. ولی در بعض از روایات دارد التقصیر فی مسیرت یومین. ما روی این قسم از روایات که مسیرت یومین یا مسیرت بیاض نهارین به تنهایی آمده است بیشتر عنایت داریم، چون اینجا جای این سوال پیش میاد که شاید این سبب سوم باشد. و سبب سوم برای صدق عنوان مسافر و سفر شرعی باشد که خود اصلا شغل بیاز نهار موجب بشود شخص مسافر بشود. حالا میخواد بیش از 8 فرسخ رفته باشد یا 8 فرسخ باشد یا کمتر باشد، در جایی که سیر بیاز نهار و 8 فرسخ با هم باشد ما اونجا بحث نداریم، چون اگر این سبب نباشد قهرن اون سبب دیگر که عبارت باشد از 8 فرسخ محقق شده. ولی اونجایی که 8 فرسخ نشده ولیکن یک روز راه رفته است، اینجا جای بحثه. اگر سیر یک روز کفایت بکند در صدق عنوان مسافر، خوی مسافر است. اگر نه، این سبب نباشد بلکه سبب یکی از اون دو نحوی که ذکر کردیم باشد، اینجا بنابراین مسافر نخواهد بود. می‌فرمایند که یک مرتبه ما می‌خوایم مطلق شغل یوم را و یا مسافرت یوم را به اطلاق سبب قرار بدیم، این یک وقت. یومی که سمانیه را دارا باشد و واجد سمانیه بشود، خب اگر این باشد شغل یوم بالفعل موجب می شود که تحقق پیدا بکند 8 فرسخ در اون روز، و نتیجتاً اگر کسی در یک روز 8 فرسخ را طی کرد یقیناً می شود مسافر. این یک مرتبه. ولیکن یک مرتبه است که خیر، شغل یوم مستلزم 8 فرسخ نباشد، همون جور که عرض کردیم. در اینجا اگر گفتیم میزان شغل یومی است که 8 فرسخ را طی کرده باشد، او میزان باشد، خب این در حقیقت یک سبب آخری نمی شود. این عبارتون اخرای همون سمانیت فراسخ است. ولیکن برمی گردد به اون مطلبی که قبلا گفتیم که آیا 8 فرسخ را باید در یک روز انجام بدهد یا نه دلیلی نداریم برای این که اختیار شده بود، به این که نه لازم نیست 8 فرسخ را در یک روز برود، همینقدر که نیت کرده است مسافتی را طی کند که 8 فرسخ را دارد، همینقدر که نیت کرد، ولی این که 8 فرسخ را در چند روز برود به جهت ضعف مزاج هیچ اشکالی نداره. این قبلا عرض کردیم دیگه، نیاز نیست به بحث درباره اینها. ولی اگر گفتیم خیر، این شغل یوم به ما هو و شغل یومین ملاک عنوان صدق عنوان مسافر هست، اهم از این که واجد سمانیت فراسخ بشود این شغل یوم او یا نشود. خب اینجا اگر نشود، اگر این سبب مستقل باشد قهرن صدق میکند عنوان مسافر، و اگر سبب مستقل نباشد یقینا در این صورت این شخص مسافر نیست به عنوان شغل یوم، یعنی فقط میخواد یک روز راه برود ها، نه اینکه 8 فرسخ را برود. بله اگر کسی 8 فرسخ مقصود او باشد، نهایت 3 روز متوالی یا غیر متوالی فرق ندارد، روز خودش را پر کرده است از راه رفتن، این یقینا مسافره چون نیت 8 فرسخ را دارد. ولی نه، نیت کرده است شغل یوم را، صحبت 8 فرسخ نیست، و در این روزم راهی هم که رفته است 8 فرسخ نشده. اینجا دیگه نمیتوانیم، میتوانیم بگیم این اول بحث ماست، میتوانیم اینجا بگیم که این هم سبب آخر و سبب ثالث در مقابل سبب اول و دوم، یا اینکه نه این سبب آخر نیست. از روایات باید ببینیم چی استفاده میشود کرد. این مبسوطاً بیان شد، روایاتش هم خوانده شد، ولی که این در مقام جمع بندی اینشان وارد این بحث شدن. در اینجا نسبت به عنوان شغل یوم، اگر این عنوان به عنوان علت باشد و ذالک شغل یومین یا تلک سمانیه این عناوین وارد شده بود، اگر علت باشد خب بله، همون گونه که 8 فرسخ امتدادی و 8 فرسخ تلفیقی به وجه خاص طبق مختار مرحوم آقا، اینها سببیت داشتن برای صدق و عنوان مسافر. شغل یوم ایزن سبب سالسون، و این هم خودش به هر حال محقق صدق و عنوان مسافر است. ولی اگر شغل یوم که قویاً این احتمال هست عنوان حکمت باشد نه عنوان علت، خب حکمت واضح است که حکم لا یدور و مدار حکمت، بلکه حکم یدور و مدار علت. اگر ما استفاده بکنیم علیت شیعی را برای حکمی، خب اون راحتیم، در اونجا مشکل نداریم. ولی اگر استفاده نکردیم یا بلکه به این نتیجه رسیدیم که قطعا حکمت هست، اینجا نمیتوانیم. مثلا در بحث ادعی که باید زن نگه دارد، حکمتش یکیش اینه که عدم اختلاط میاه هست مثلا، لذا این شبهه میکنن، میگن اگر فرض کنن طوری بود که قطع دارد به این که ولد از این زن نمیشه عقیم باشد، اونجا بحث اختلاط میاه دیگه نیست. خب در اونجا هم عده باید نگه دارد یا نه؟ باید نگه دارد اگر در سن منتهیز است. چرا؟ برای خاطر اینکه اون حکمت حکم است نه علت حکم. لذا الحکم و یدور و مدار الاله لا مدار الحکمه. اینجا هم شغل یوم اگر به عنوان حکمت باشد، که میفرماین به عنوان حکمت است، در این صورت ما نمیتوانیم استفاده بکنیم به اینکه این سبب سالس باشد در مقابل اون دو سبب. بعد از این وارد یک بیانی میشوند که جنبه درسی بسیار مهمی است برای همه ما، و اون اینه که میفهمن خب ما باشیم و آیه شریفه، که در آیه شریفه از اون آیه استفاده میشد به حسب ظاهر که به صورت شرط آمده از جمله شرطیه، که به هر حال جمله شرطیه در دلالت بر اینکه شرط علت است و سببیت دارد برای جزا تردیدی نیست. در بحث مفهوم دیگه اینا رو ما بحث کردیم، دوستانی که در بحث اصول شرکت دارن دیگه واضح هست این مطلب. اذا وربتم فی الارض، ظاهر این جمله شرطیه علیت ورب فی الارض هست. خب اگر علیت هست، این می شود امر سالسون و سبب سالسون در مقابل اون دوتا سبب. خب از این ما بخوایم استفاده بکنیم، اطلاق این آیه خب واضح هست که از اطلاقش معلوم شد که سببیت هست، گرچه ما نتوانیم از این اطلاق استفاده بکنیم انحصار ورب فلعر را در سببیت، ولی اصل علیت به ظاهر جمله شرطیه ثابت می شود دیگه، در این تردیدی نیست دیگه. خب اینجا میتونیم به این اطلاق تمسک بکنیم یا نه؟ اینجاست که مرحوم آقا میفهمان که ما به اطلاق آیات به ماهیه نمی شود عمل بکنیم الا بعد از رجوع به روایات وارده در باب. بعد از رجوع به روایات وارده در باب، چرا؟ چون ائمه علیهم السلام که مفسر قرآن هست. اگر گفتیم حسبنا کتاب الله که اون پلید اولی و دومی و سومی برها شعارشان بود، اینجا معنیش این است که دیگه دست ما کلن از قرآن کوتاه است. چرا؟ چون وارد شده است که انما یعرف القرآن من خوتب به، مخاطب قرآن کیست؟ ائمه علیهم السلام. اونها مصادیق اتم مخاطبین قرآن هستند و قرآن برای اونها در حقیقت نازل شده، برای انسان کامل و ورثه او که حضرات معصومین علیهم السلام هستند. دیگران به برکت فرمایشات اونها بهره میبرن، کلون به حسب به هر حال عنایتی که از ناحیه اونها بشود، نه اینکه هر چی که اونها، حالا بگیم که بله اونها هم مخاطبن ما هم مخاطبیم، ما چه کاریم که مخاطب؟ بله قرآن برای همه است. آقا عبارت قشنگی دارن، دلم میخواد این عین عبارت و فرمایش آقا رو بخونم در اینجا، میگم قرآن مجید برای همه امت است. بله، لکن باید درس بخوانند تا بفهمند، نه این است که هر کس میتواند. بعد تشبیه میفهمم مثل این که کتب علمی که نوشته شده است، خب کتبی که علما نوشته اند برای یک فرد خاصی نوشته اند؟ برای همه نوشته اند، برای عموم. و ولی عمومی که بتوانند از او استفاده بکنند، هر کس که نمیتواند از این کتب بهره برداری بکند. یک وقتی در همین مدرسه شریف فردی وارد شد و صرف و نحوش تا اندازه مدعی بود که خوب خوانده، ولی معلوم نیست که اون صرف و نحوش هم درست بود، ولی هم چه حرفی نمیزد. گفت بله فلان کتاب که به هر حال از کتب مهمه هم بود در مباحث به هر حال حکمی و معرفتی، اونی که صرف و نحوش خوب خوانده باشد بلد است. اینجوری نیست، هر که صرف و نحوش خوبی بلد باشد میتواند آقا فقیه بشود، هر که صرف و نحوش خوبی بلد باشد میتواند اصولی باشد. اینجوری نیست، بله ترجمه میتونه بکنه ولی نمیفهمد که چی گفته می چی چیزی است. و الله خلق و هر کس زبان عربی مسلط باشد، این بعضی از مصری ها که الان هستن اینو خیلی زحمت میکنن در ادبیات عرب، پس اینا باید به هر حال کما این که آقا اینجا حالا به مناسبت گریزی، ولی واقعا از ناراحتی آدم مجبوره گاهی بعضی حرفا رو بگه. یه وقتی بود در یه جایی این روایت شریفه است که اعلم الناس یا افقه الناس من عرف کلامنا، روایته که افقه الناس من عرف کلامنا. این شخص همینجور معنا میکرد، یعنی هر کس معرفت به کلامشون بسر همین ظاهر. بنده اعتراض کرده بود خب بنابراین آقا بعض از این به هر حال اتباع اون سگ اول و دوم اینا دیگه افقه و ناس میشوند، از شما قطعا افقهن، چون برای خاطر شما یک عبارت عربی که میخوانید حداقل بنده خودم چند تا غلط ادبی میبینم درش هست. خب این چطور میشود که پس باید بگیم او افقه هست از شما، هم خود شما حاضرین بپذیرین که او افقه هست از شما؟ اینجا کلام اضافه شده به نا، این خصوصیت را میرساند. این کلام باید ببینیم چی هست و بعد بحث علمه نیست، عرفه است. عرفه کلامنا، اون کلامکم نور، در زیارت جامعه میخوانیم کلامکم نور. از اون نور کسی بهره داشته باشد، به هر مقداری که بهره بهره ببرد برحال میشود چی؟ فقیه. خب حالا بگذاریم، منظوری که قرآن هم اینجوری نیست که صرف و نحو و ضرب زیدون رو خوب خوانده باشد از قرآن بهره ببرد. از قرآن کسی میتواند بهره ببرد که اهل شده باشد با قرآن و اهلیت و سنخیتی با قرآن پیدا کرده باشد، و اون حضرات معصومین علیهم السلام که مفسر قرآنن و اهل قرآنن، اونها علم الکتاب نزد اونها هست، نه علم من الکتاب. علم الکتاب نزد امیر المؤمنین سلام الله علیه و ورثه ایشان تا حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. این خب ما حالا باشیم و این آیات که به حسب ظاهر دلالت بر علیت و سببیت می کند، حق نداریم به اطلاق این آیات به مجرد اینکه این آیه را دیدیم هم تمسک بکنیم و بگیم پدوار به فعل عرض هم سببون سالسون در مقابل اون دو سبب، بلکه ورب فل عرض بعد از مراجعه به روایات میفهمیم مناطیت به تعبیرشان ندارد و سببیت ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه در روایات عنوان ورب فل عرض کنایه از این قرار داده شده است که شخص مشقت پیدا بکند، یا اینکه نه اصلا منات حکم این نباشد که شخص مشقت پیدا بکند، این علت نباشد. نفس بعد عن الوطن، بعد عن الوطن این هست، کما اینکه در بعض روایات حالا مرحوم آقا نفرمودن هست که چرا حالا مسافر باید نماز را، خداوند تبارک و تعالی که در سفر معصیت باید تمام بخواند، برای خاطر این خداوند تبارک و تعالی یک اکرامی نسبت به مؤمن دارد که حالا که بعد عن الوطن پیدا کرده است، یا حالا که در سفر خود طبع سفر مشقت آوره دیگه، در سفر قرار که انسان یه مقداری وحشت هم دارد اصلا در سفر، مخصوصا سفرهای سابق که امنیت نبود، شب کجا بخوابد، چه جور راه برود اینها، و خود بعد عن الوطن هم انسان رو یک مقداری دچار چی؟ اضطراب میکند، طمأنینه و آرامش رو از آدم میگیرد یک مقداری. خداوند تبارک و تعالی بر مؤمن این عنایت رو فرموده است که به هر حال نماز او را از نمازهای 4 رکعتی او را به صورت 2 رکعت قرار بدهد. که این در حق کسی که سفر معصیت میکند، چون داره نافرمانی اختیار خداوند اکرامش از او، یعنی خودش باعث شده است که مشمول این عنایت خاصه و این به هر حال لطف نشود، پس لطفا للعباد خداوند تبارک و تعالی این رو قرار داده. خب ما از ضرب فعل عرض فقط همین مقدار میفهمیم که این موجب تعب میشود، یا اینکه چون موجب بعد عن الوطن و اون آرامش روحی و طمأنینه روحی انسان کمتر می شود، از این جهت است که موجب بشود که انسان سفر. اما این که حالا چه مقدار با دوار به فل عرض داشته باشد تا محکوم بشود به عنوان مسافر و نتیجتا نماز او قصر باشد، این رو باید از روایات استفاده بکنیم. کجای قرآن بحث سمانیت فراسق آمده است؟ این بیان معصومه. چرا؟ چون قرآن و اهل بیت در حقیقت یک حقیقتن، آقا مثل یک سکه درو، دو چیزی زن، یک لن یفترقا، جهتش این است که یعنی جدا نمیشن، یعنی یک حقیقتن که منکر احدی ما در حقیقت منکر دیگری است. رضا اونی که اهل بیت را قبول ندارد به سبب واقع قرآن را قبول ندارد. دقت فرمودین؟ یک وقتی معاویه لعنت الله علیه در خدمت آقای ما مجتبی سلام علیه نشسته بودن، حضرت داشتن این آیه شریفه را قرائت می‌فرمودند که لا رب ولا یابسین الا فی کتابین مبین، به این آیه رسیده بودن. این خبیث برگشت عرض کرد از آقا که آقا همینجوری است لا رب ولا یابسین الا فی کتاب مبین؟ حضرت فرمودند بله همه چی هست. عرض کرد که آقا پس وضع محاسنش کم محاسن بود، یعنی قباحت وجه هم داشت، خیلی کریه الوجه هم بود. آقا امام مجتبی سلام محاسن بسیار زیبا و خیلی چهره بسیار زیبا. بعد عرض کرد که آقا وضع محاسن شما و من در کجای قرآن هست؟ آقا فرمودن این آیه شریفه که بله لم یخل بله نه قبلشه، قبلش آیه شریفه الان که توتی اکلها کلهینن به اذن ربها والبلد الطيب يخرج نبات يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. فرمودن این آیه این چیزی نخره. پس بنابراین اون حقیقت قرآن است که میتواند بفهمد که چی جوری ولو بس زای نگاه کلی الان نماز خوب اقیم الصلاه، اما صلاه چی جوری باید باشد، اون رو باید اون وجهه دوم قرآن وجود که ائمه علیهم السلام اونها بیان بفرمایند که برسیم. پس بنابراین ما سبب سوم در رابطه با صدق عنوان مسافر ما نداریم. بنابراین سبب فقط عنوان سمانیه هست، این مناطیت دارد، و سمانیه تلفیقیه به حسب روایات که عرض کردیم روایت مرسلی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن که طبق همون مرسله هم خیلی ها از بزرگان مثل مرحوم کلینی اینا فتوا دادن که باید اگر اربعه تلفیقی شد اربعه ذهابن و اربعه ایابن باشد، نه به کیف هر جوری که واقع شد سمانیه. این ظاهر فتاوایی است که خیلی ها داره. البته مرحوم آقا در اربعه فهمیدن ذهابش اقل باید اربعه باشد، ایابش اگر اقل از اربعه شد اشکالی ندارد که جبران بشود در ذهاب، مثلا رفتش 5 فرسخ برگشتش 3 فرسخ باشد اینا، ولی ذهابش حتما باید اربعه باشد که بعضی دیگر از بزرگان هم ولی مرحومای خوی رضوان الله علیه میفهمودن که رفت و برگشت هر دوش باید اربعه باشد. مرحوم سید هم ظاهرا همینطور، رفتم اربعه برگشتم اربعه باشد. بعضی هم عرض کردیم که میفهمون سمانی اگر محقق شد دیگه لازم نیست که حد اربعه ای در ذهاب و ایاب باشد، مجموع ذهاب و ایاب اگر اربعه سمانیه شد کفایت می کند که گذشت. حالا بحث دیگری که در اینجا هست این است که آیا این سمانیه باید لیومه باشد یا لالیومه؟ این را قبلا هم بحث شد و مبسوطن هم بحث شد که هیچ خصوصیتی لازم نیست که حتما لیومه باشد، لالیومه هم باشد اشکالی نداشت. نکته دیگری هم که هست اینه که آیا باید بعد عن الوطن به مقدار سمانیه محقق بشود یا نه؟ خب اگر بعد عن الوطن به مقدار سمانیه باشد، خب بعدی که اربعه فراسخ باشد چطور می شود؟ در اونجایی که رفت 4 فرسخ و برگشتم 4 فرسخ، اینجا بعدش فقط 4 فرسخ بوده است. در اون 4 فرسخ بعدی دارد قرب به وطن پیدا میکند هر چقدر طی مسافت میشود. در ثمانیه امتدادیه این چنین هست. آیا این معنا هم لازم هست یا نه؟ تحقیق بیشتری این رو انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.